کنم ما نیازمند کمکیم به خاطر این که من این اتفاق برام نمیفته. حالا این نیازمند کمک هستیم، ممکنه کمک از یک متخصص، ممکنه اصلا خودشون کم کمی راهکارهایی رو بالاخره پیدا میکنن که بتونن این مسئله رو مدیریت کنن. پس مسئله ما اینه که گفتمان منظورمون مشاجره کردن نیست، منظورمون اینه که یک نتیجه مثبت اتفاق بیفته و امیدوار هستیم که این گفتمان، چه اگه یه آقا مطرح کنه، خانم نگه آها چی شده شلوار دو تا شد مثلا، الان اینو گفتی چی شد، از کجا دیده بودی که الان اینو خواستی. ببینید وقتی ما میگیم گفتمان، منظور از دو طرفه، اما مشارکت خب یه بحث خیلی بزرگه در فرهنگ کشور ما، بر خانم ها به خصوص که مشارکتی در رابطه ندارن. یعنی
الان عموم مراجعانتون که شما بررسی میکنید، نسل جوانمون هم به همین شکل هست؟
کمتره تو نسل جوان.
تا البته آمار مستندات و اطلاعات بیشتر نداشته باشیم نمیتونیم قضاوتی بکنیم.
بعد یه پیمایش ملی ما داشته باشیم واقعا در مورد رفتارهای جنسی که بین زوجها داره اتفاق میفته، حقیقتا نیازمند یه پیمایشه. ولی اون چی که میبینیم، خب درسته که تو مثلا شاید خانمهای سنتی تر قدیمیمون بیشتر باشه، ولی واقعا در مراجعات وقتی که به صورت بالینی هم نگاه میکنیم، جوانها هم کم نیستن، کسایی که میگن ما خجالت میکشیم از این که اصلا بخوایم فعال باشیم در رابطه. یعنی دخترای جوانی که آدم فکر میکنه که خب نسل امروزن و اون چیزی که تو باور جامعه هست، که حتی گاهن میگن نه دیگه اینا که اصلا نیاز به آموزش ندارن، که باور بسیار اشتباهیه. اتفاقا تو نسل جوان هم علارغمی که فکر میکنید مثلا حتی اگه یک جوان داره گوش میکنه صحبت ما رو، که فکر میکنه که دانش کافی داره، نیازمند آموزش هست، چطور که وقتی میان میگن ما اصلا نمیدونستیم این مسئله رو کامل برعکس فهمیده بودیم. پس ما تو مراجعاتمون در جوانها همین عدم مشارکت رو داریم. مشارکت فعال داشتن یعنی این که فرد پیشنهاد دهنده باشه. گاهی وقتا چند درصد خانوم ها در یک ماه ممکنه خودشون پیشنهاد دهنده رابطه باشن؟ چند درصد خانوم ها هستن که در یک رابطه در فرایند رابطه مشارکت فعال دارن؟ بسیاری از خانوم ها کاملا فعالیت جنسی رو از سمت مرد میبینن، حتی به ارگاسم رسیدن در خودشون رو کاملا منوط به همسرشون میدونن. یعنی کاملا یک جسم
متحرک
منفعل که فقط یک رابطه رو داره پیش میبره، و این حالت در واقع انفعال معمولا توسط خود آقایون هم درک میشه. یعنی خودشون هم معترضن به این که همسر من هیچ تلاشی در رابطه نمیکنه، اما همیشه انتظار داره. یعنی نه مشارکت میکنه، ولی منتظر یه اتفاقهایی هم در رابطه حتما براش بیفته. پس این مشارکت خودش در فرایند رابطه کمک میکنه که خانم ها احساس بهتری داشته باشن، به همسرشون اون تحریکات در حین رابطه ادامه پیدا میکنه و کم کم مجال گفتمان بهتری هم پیدا میکنن که بتونن آنچه که براشون خوشایند یا ناخوشاینده یا انتظاراتی که حتی ممکنه وجود داشته باشه رو با هم دیگه به اشتراک بگذارن. حالا حتی وقتی مشکلاتی هم وجود داشته باشه، وقتی افراد هر دو مشارکت میکنن، این مشکلات راحت‌تر قابلیت عنوان شدن پیدا میکنه و حتی بررسی پیدا میکنه. ولی خب گفتم این یک نیازمند یک حالا مطالعه است که ما بتونیم شیوعش رو واقعا کاملا ببینیم، اما در مراجعات وقتی به صورت کلینیکی نگاه میکنیم، میبینیم همچنان این باور هست که در واقع رفتار جنسی کاملا و اول تا آخر باید توسط آقا اتفاق بیفته.
حالا چه این باور باشه چه نباشه، بالاخره ما چون دوست داریم که کار آموزشی انجام بدیم، کار فرهنگی انجام بدیم، اطلاعات درست به مردم بدیم، سواد سلامت مردم و خودمون رو ببریم بالا، بالاخره وظیفه داریم که نسبت به اصول درست ارتباط بین همسران صحبت بکنیم از دید کارشناسان امری مثل شما. و اینکه الان ما داریم مفهوم سازگاری جنسی رو باز میکنیم و شما میفرمایید که در نهایت به حال مشارکت باید وجود داشته باشه. یک بخش این مشارکت گفتمانه در مورد تجربه جنسی که با هم دارن و اینکه خوشایند و ناخوشایند ها رو با هم دیگه مطرح بکنن. ضمن اینکه خانم دکتر میخواستم ببینم که ما یه طیفی داریم از این سازگار بودن یا نبودن، آیا ممکنه که این سازگار نبودن به جای برسه که نیاز به مشاوره داشته باشه، یا اینکه برای اینکه ما پیشگیری بکنیم و بتونیم این سازگاری رو روز به روز بیشترش بکنیم با این هدف که هر دو نفری که مشارکت دارن در این ارتباط عاطفی و جسمی بالاخره باید تجربه خوشایندی داشته باشن برای اینکه این ارتباط بیشتر بشه، بهتر بشه و طولانی تر، حتی در سنین بالاتر، حالا به اون شکلی که در سن حالا یاد شده، بالاخره یه شکل خوشایند ارتباط بین همسران هست. بفرمایید که ممکنه کار به جایی بکشد که نیاز به مشاوره داشته باشه؟
خب بعضی از زوجها به مرور زمان، اینو مطالعات هم البته ثابت کردن، که به مرور زمان کم کم قلقهای رو از همدیگه میگیرن و میتونن روابط خوشایندی رو برای هم ایجاد بکنن. یعنی برخی از زوجها تلاش میکنن برای اینکه بتونن با هم سازگارتر باشن و ارتقا میدن روابطشون رو و بهبود میدن. اونها زوجهای باهوشی هستن که برای رابطهشون اهمیت قائل هستن و هر دو نفر این اهمیت و اولویت رو قائل هستن. بعضی از زوجها متاسفانه از همون اول این اتفاق که نمیفته، تلاشی هم برای بهبودش اتفاق نمیفته، یعنی یه شکاف ایجاد میشه. کم کم رابطه جنسی یک وظیفه ایه که خب بالاخره باری به هر جهت انجام بشه و تموم بشه، فقط برای اینکه یکی دست از سر یکی دیگه ورداره بره تا حالا دو هفته بعد، سه هفته بعد. یعنی واقعا به این شکل نگاه میکنن بهش که صرفا بذار حالا بیاد یه اتفاق بیفته تموم شه، حالا تا یه دو هفته حداقل. یک نگاه وظیفه گونه به این شکل که تلاشی هم برای بهبودش نیست، یا اینکه اصلا انعطافی وجود نداره. یعنی ممکنه کسی به اون یکی داره میگه که مسائلی هست ولی اصلا هیچ انعطاف وجود نداره. در زمانی که سازگاری وجود نداره، یعنی افراد کاملا در رابطهشون دچار مشکل هستن، یک رابطه‌ای که میتونه بسیار تجربه لذت بخشی براشون باشه تبدیل به یک نگاه وظیفه‌ای یک نواخت میشه، نیازمند کمک هست. ممکنه وقتی که مثلا مشاورین سلامت جنسی مراجعه میکنن، ممکنه صرفا در حد یک راهکار در واقع مسئله شون حل شه، ولی گاهی وقتا هم نه، اصلا تبدیل به یک اختلالی شده که شاید حتی نیازمند درمانهای طولانی تر و جدی تری هم هست. ولی به هر حال زندگی که توی سالهای طولانی بناست با یک رابطه‌ای که میتونه یک رابطه غریزیه ولی میتونه بسیار خوشایند پیش بره، همینجا بهتر من اینو بگم که کار کرده مناسب و خوب به معنی رضایت نیست. ببینید اینا خیلی وقتا اینو قاطی میکنن، میگن مگه ما مشکلی داریم؟ مثلا آقا میگه خانم دکتر مگه من مشکلی دارم؟ زن من همیشه ناراضیه. پس رضایت و کار کرد اصلا با هم یکسان نیستن. ممکنه فرد کار کردش درسته، یعنی در یک فرایند جنسی کار کرده جنسیش مشکلی نداره، ولی در نهایت اون اتفاقی که با عنوان رضایت جنسی داره اتفاق نمیفته. مثل اون مفاهیمی مثل عشق، عاطفه، علاقه، صمیمیت، حس نزدیکتر بودن، حس اعتماد بیشتر، هر چیزی که در رابطه ورای کار کرد باعث بشه یک نفری آسیب میبینه، رضایت رو به هم میریزه. پس همینجا در واقع اینو بشنون شنونده ها که بنا نیست اگر کار کرده جنسیتون درسته حتما هر دوتون راضی باشین، و گاهن اگه این اتفاق داره میفته باز نیازمند مشاوره هستین، چون مثلا ممکنه ریشش در یک نکته بسیار بسیار ساده از یک کلمه‌ای که در رابطه شما داره رد و بدل میشه، از یک نگاهی که داره رد و بدل میشه، از یک لمسی که داره رد و بدل میشه، و اصلا خودشون آگاه نیستن، اما در نهایت میبینن اون رضایته نیست.
کمان که ممکنه که یه چرخه جنسی اتفاق بیفته، حالا اون اوج چرخه هم اتفاق نیفته، ولی اون رضایت طرفین
کاملا
وجود داشته باشه
کاملن.
یعنی واقعا تونستن اون ارتباط عاطفی که میخواستن، انرژی عاطفی که میخواستن از هم بگیرن رو گرفتن.
بله دیگه، ما توی برنامه‌های قبلی که حالا در واقع خوب گوش کنن اونا رو در مورد بیماری‌های مزمن و سرطان صحبت کردیم، ما اساساً اونجا تاکیدمون رو این بود که افراد توی بیماری‌های مزمن و سرطان خیلی وقتا کارکردهاشون رو از دست میدن، ولی مهارت‌هایی رو یاد میگیرن که صمیمیت زناشویی و رضایت زناشویی دارن.
بسیار سپاسگزارم. ادامه میدیم گفتگو رو. بخش نهایی رو تقدیمتون می‌کنیم، جمع‌بندی در این برنامه و اون چه که در مورد سازگاری جنسی مطرح شد.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه گفتگو بخش نهایی برنامه حریم آرامش با موضوع سازگاری جنسی. خانم دکتر کشاورز، ما یه جمع‌بندی از شما بشنویم. بالاخره اگر که بخواید 1, 2, 3, 4 بذاریم برای مفاهیمی که از نظر سازگاری جنسی مطرح شد تو این برنامه، کدوم موارد بهش اشاره میکنیم؟
خب بنا شد که زوجها بدونن که باید سر یک رابطه با هم تفاهم داشته باشن، یعنی شکل رابطه، زمانش، شروع رابطه، فرایند رابطه. مثلا اینکه یک نفری ممکنه پیشنوازی براش مهمه، طرف دیگه میگه من اصلا برام مهم نیست. اینکه توافق داشته باشن، ممکنه برخی ترجیحات رو در روابط یک نفر داره، دیگری اصلا مشکل داره با این ترجیحات. بنا نیست که هر ترجیحی که مثلا فرد از روابط داره دیگری هم مطیع کامل باشه و خب این میتونه آسیب بزنه. مشارکت رو صحبت کردیم. نکته‌ای که در جمع‌بندی شاید لازمه که شاید تو گفتگوهامون جا افتاد اینجا من بگم، اینه که بنا نیست هر زمانی که شما آماده ای طرف مقابلت هم آماده باشه. یعنی این باور که پس هر وقت که من آمادگی دارم ایشونم باید آماده باشه، برای هر دو طرف تفکر اشتباهی الان زندگی های امروزی ایجاب میکنه که افراد بیشتر هوای هوا داشته باشن، چون زن و مرد هر دو شاغلن یا اصلا استرس ها و مسائلی حاکمه که فرد حالا اون زمانی که مد درخواستی رو یک نفر داده اون یکی داره رد میکنه. البته که گفتم گونه رد کردن خیلی مهمه در تصویر سازی. یکی این که شما در یک مثلا فرآیند زمانی مرتب داری رد میکنی، بله خب اون کاملا فرد حق داره که دلخور باشه، ولی اینم نباشه که از این ور فکر کنن هر زمان که میخوان درخواست بدن دیگری باید آمادگی کامل داشته باشه. شروع رابطه جنسی قطعا باید با اون چرخه کامل ذهنی از نظر تحریک در واقع در هر دو نفر شروع شده باشه. پس خیلی وقتا ممکنه که در همین بحث سازگاری افراد نمیتونن یه مدیریت زمان داشته باشن، یه مدیریت مکان داشته باشن. مثلا بچه‌های نوجوان دارن، بعد میگن ما الان مثلا 2 رابطه نداریم به خاطر اینکه بچه‌ها نوجوان شدن. خب این در واقع دلیلی نمیشه برای اینکه شما بخواید خودتون انقدر محدود نگه دارین. پس همه اینها به گونه یک مدیریت میخواد، در این حال که پذیرای در واقع شنیدن این باشن که طرف مقابلشون ممکنه به هر علتی در رابطه مشکلاتی داشته باشه یا درخواستهایی داشته باشه یا اون لحظه آمادگیشو نداشته باشه. یعنی با همدیگه بشینن صحبت کنن که اگه موضوعی ناراحتشون میکنه، گفتم ما یکی از مشکلاتمون اینه که میگیم خب بعد میفهمید دیگه، چجوری بفهمه؟ بنا نیست که آدمها از در واقع تصویر شما چیزی رو حدس بزنن. خدا زبون رو داده برای که حرف بزنید. اینه که توصیه‌مون اینه که به جای اینکه بشینید همطور فکر کنید که اون باید میفهمید و این مسئله شده الان یه شکاف بزرگ، اینو با گفتمان حلش بکنن. و اگه جایی واقعا زوجی هستن که میبینن که تو این حوزه دچار در واقع مشکلاتی هستن، نمیتونن خودشون در واقع اینا رو با هم دیگه بحث کنن، مدیریت کنن، خب باید قطعا مراجعه کنن.
ممنون از شما، از دانشتون استفاده کردیم، حضور شما رو داشتیم. خانم دکتر کشاورز عزیز، فلوشیپ پزشکی جنسی، شما شنونده نازنینی که تا این لحظه همراه ما بودید، به ما گوش کردید، امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و تا فرصتی دیگر شما رو به خدای یگانه میسپاریم. خدا نگهدارتون.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
Oh, از آن رنگ روغن خون در دل اندام آی از آن گلشن به خارم مبتلا کرد و زن گلشن به خوابارم مبتن آمگرد که با من هر جگر اون آشنا کرد اون آشنا
انشالله که همیشه تندرست و سعادتمند باشید و هممون بتونیم برای داشتن روزهای بهتر با صبر و لبخند تلاش کنیم. اینجا شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
یادداشت‌های روزانه من. ما توی محله متوسط زندگی میکنیم. اینجا پولدارای آنچنانی نداریم، اما خانواده‌های فقیری هستن که با سیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن. کسی هم نمیتونه بفهمه که چقدر دارن درد میکشن و تا چه اندازه بار زندگی داره روی شونه هاشون فشار میاره. اون روز مشرحمون رو سر کوچه دیدم و قبلش بگم که من تاکسی دارم و مسافر کشم. خلاصه مشرحمون رو سر کوچه دیدم و سوارش کردم. اولش سوار نمی شد و می گفت که منتظر اتوبوسه، ولی خب با اصرار من بالاخره اومد بالا. یه جوری بهش اطمینان دادم که مهمون منه. همینطور که می رفتیم دیدم خیلی ناراحته و خیلی هم نگرانه. یه مش مدرک و پوشه و پرونده هم دستش بود. خلاصه دلو زدم به دریا و ازش سوال کردم که ماجرا چیه؟ اونم گفت دارم میرم وام بگیرم. یعنی الان یه دو هفته یه که میخوام وام بگیرم، هر بار یه گره تو کارم میفته و یه مانع جلوم سبز میشه و خلاصه این چند میلیون انگار برای بانک یه چندین میلیارد پوله که انقدر محکم کاری میکنن. بعد ازش پرسیدم مشرمان خیر باشه، چرا میخوای وام بگیری؟ گفت خب راستش برای دخترم خواستگار اومده، جوون خوبیه، دخترم هم بله رو گفته، اما خب دختره رو که خشک و خالی نمیشه فرستاد خونه وقت. دختر جایزه میخواد. دختر منم مثل بقیه. دوست ندارم یه وقت جلوی بقیه سرف کنده باشه. فکر نکنین که مشرحمان میخواد از این سر کوچه تا اون سر کوچه جهیزیه بچینه و به تماشای عموم بذاره. نه. مشرحمان میخواست یه گاز ساده و یه چند تیکه ظرف و یه یخچال ساخت وطن و همراه دخترش بفرسته خونه بخت. اما همینم براش سخت بود. مشرحمان گفت البته دخترم تو این چند سال کار کرده و پسنداز کرده، اگه الان همه جهیزیه رو نمیتونه بخره به این خاطره که مجبور شد همین چند ماه پیش یه بخش از پسندازش رو صرف بیماری مادرش بکنه. دختر مشرحمان نجیب و سربزیر و اهل زندگیه. واقعا چه چیزی بیشتر از این؟ این خودش یه سرمایه خیلی خیلی بزرگه، سرمایه که مردا باید قدرشو بدونن و با یک کوتلا هم اینو نمیشه عوض کرد. اما مشرحمان همش نگران بود. نگران بود که بانک بازم ازش ضامن بخواد. کسی که به قول معروف امضای سومو بده. ای بابا این وام و ضامنم واقعا دردسریا. به هر حال پیچیدم سمت اتحادیه و سریع معرفی نامه گرفتم و با مشرحمان رفتیم بانک و اتفاقا حدس مشتی درست بود. منم شدم ضامن سوم. تو را داشتم با خودم فکر میکردم که اگه یه صندوق تعاونی کوچیک توی خانواده یا تو محل بود، شاید لازم نبود که مشرحمان وام بگیره و سود آنچنانی بده و بعد هم این که نگران ضامن باشه و کسر از حقوق و اینجور چیزا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. مهارت همدلی کردن یکی از مهارت‌هایی که همه ما باید توی زندگیمون داشته باشیم. مهارتی که به ما کمک می‌کنه خودمون رو جای دیگران قرار بدیم. مهارتی که به ما کمک می‌کنه لذت انسان بودن رو بچشیم. مهارتی که به ما کمک می‌کنه با دیگران احساسات خودمون رو شریک بشیم، از اونها کمک بخوایم که احساسات ما غلیان پیدا بکنه، حس انسان بودن و آدم بودن در ما تقویت بشه، حس این که فقط برای خودمون زندگی نمی کنیم، حس این که در یک جامعه هستیم نه در یک اجتماع. نمیدونم فرق اجتماع با جامعه رو میدونید یا نه. اجتماع جایی که آدم ها دور هم جمع شدن بدون اینکه هیچ پدبستون عاطفی، روانی، جسمی و مالی با هم داشته باشن. اما جامعه کاملا متفاوته. جامعه صحنه